بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث درباره ترس و آثار تربیتی ترس و آثار اجتماعی اون به جای خوبی رسید. من یک خلاصه ای از روند بحث خدمت دوستان عرض کنم. منشأ ترس علاقه های انسان هستند. انسان وقتی به چیزی علاقه داشته باشه، اگر نترسه از دست دادنش یا از به دست نیاوردنش، این علاقه خودشو نمیتونه مستحکم بکنه، یا علاقهش اگر مستحکم بشه این ترس طبیعتا پیش میاد. آدم میترسه دوست داشتنی خودشو مبادا از دست بده، این ترس موجب میشه که دوست داشتنی خودشو محافظت بکنه. این ترس عکس العمل طبیعی انسانه برای دوست داشتنی های خودش، به حدی که یکی از علامتهای صدق دوست داشتن و شدت دوست داشتن همین ترسه. و الا اگر کسی بگه من چیزی رو دوست دارم ولی نمیترسم از دستش بدم، این دوست داشتن، دوست داشتن حقیقی و عمیق نیست. پس اولا ترس منشأش علاقه انسانه، ثانیا عکس العمل طبیعی و معقول روح انسان و قلب انسان هست نسبت به این دوست داشتن، که یک جنبه حفاظت کننده برای این دوست داشتنی داره. حالا چه دوست داشتنی که به دست نیاورده، چه دوست داشتنی که به دست آورده میخواد اون رو حفظ کنه. خب ما اگر بخوایم ترسهای خودمون رو تنظیم بکنیم، شدت و ضعف جهتش رو، چیزی که میخوایم ازش بترسیم، خدا یا دنیا یا هر چی، باید بریم ابتدا رو دوست داشتنی های خودمون کار بکنیم. بحث در این زمینه که روشنه. بین دوست داشتنی ها نیازهای ما در صدر هستن. آدم برطرف کردن نیازهای خودشو بیشتر دوست میداره، لذا ترس انسان بیشتر معطوف میشه به نیازهای انسان، به ویژه نیازهای حیاتی، به ویژه چیزی مثل امنیت. در بین نیازهای انسان انصافاً امنیت هم بالاترین نعمت، هم بالاترین نیاز، درسته؟ و ناامنی خیلی برای انسان گرون تموم میشه، لذا ترس بیشتر تعلق میگیره به ناامنی، ترس بیشتر تعلق میگیره به این دوست داشتنی خیلی مهم که آدم بالاخره علاقه داره امنیت داشته باشه، جان خودشو حفظ بکنه. پس به ترتیب بین دوست داشتنی ها نیاز اوله، معمولا اینطوریه. حالا ممکنه یک کسی مثلا دوست داشته باشه حرم ابا عبدالله الحسین رو، این رو صدر نیازهای خودش قرار بده، اینو بالاتر از نیازهای طبیعی خودش قرار بده، اونو دیگه تبدیل کرده به یک نیاز حیاتی برای خودش، ولی بالاخره مسیر اینجوریه. به طور طبیعی دوست داشتنی های ما موجب ترس های ما هستن، موجب شکلگیری ترس های ما، و طبیعی هم هست، چیز بدی نیست. فقط اون ترسی که بده، ترسیه که متعلق به یه دوست داشتنی بیارزش و کم یا بده، اون ترسه خب ترس بدی میشه. ولی ترس چیز خوبیه، ترسیه که عکس العمل طبیعیه، ولی همه انسان هاست برای همه علاقه هاشون. کسی بگه من چیزهایی رو دوست دارم ولی اصلا نمیترسم از دست بدم، خب زیاد دوست نداره، الحمدلله راحته. ترس ناشی از علاقه های ماست، و بعد اگر این علاقه های ما به امور بسیار برجسته و انسانی و عالی و شکوفا کننده انسان تعلق بگیره، به تناسب ترسشم شکوفا کننده انسانه، ترسشم تمرکز دهنده است، ترسشم مفیده برای روح انسان. ببینید بعضی ها اصلا میگن در آموزش یا در خیلی از فراگیری های مهارتی یا دقت هایی که انسان باید تو زندگیش داشته باشه، اصلا ترس لازمه، ترس موجب بالا رفتن دقت انسان میشه. بله، ترس هم موجب اضطراب میشه و داغون شدن انسان، هم موجب دقت انسان میشه. منتها اگر تعلقات انسان به امور پستی باشه، ترس برآمده از اون تعلقات یه تمرکزی به آدم میده، یه توجهی به آدم میده، در دراز مدت اعصاب آدم رو خرد میکنه. ولی اگر همین الان شعاری اگه نمیشه اینو بگم، علاقه به خدا باشه، ترس برگرده به این که مبادا خدا از من ناراضی بشه، این ترس اصلا ترس اذیت کنندهی نیست، چون علاقهش علاقه بسیار برجستهیه. با ترس که ناشی از علاقه های پست و پلشت دنیاست خیلی فرق میکنه، چون اون علاقه های پست و پلشت دنیایی هم خودشون زیاد حال نمیدن به انسان، خودشون زیاد لذت بخش نیستن، تازه به دستشون هم بیاری بیشتر افسرده میشی. یکی از مکانهای افسردگی اینه که انسان در دنیا به علاقه مندیاش برسه، همچنین که رسید افسرده میشه، میگه این بود همه این چیزی که من دنبالش بودم. خب تا اینجا یه بار دیگه مرور کنیم این خلاصه رو. ترس ناشی از علاقه های ماست، علاقه هرچی عالی تر ترس هم آسیبش کمتر. در بین علاقه های ما نیازهای ما مهمترین علاقه های ما هستند که ترس ایجاد میکنن. در بین نیازهای ما نیاز به امنیت ترس ایجاد میکنه، لذا ترس و امنیت معمولا مقابل همدیگه ازشون صحبت میشه. خب ما کجا میخواییم بریم حالا؟ تا اینجا مقدمه بحث بود. ما میخواییم برسیم به این که ترس از خدا داشته باشیم، چون شنیدیم اولیاء خدا خیلی ترس از خدا دارن، پس لابد چیز خوبیه. منطقا هم ترس از خدا رو میدونیم ناشی از علاقه به خداست. ما نه اون علاقه شدید رو داریم طبیعتا، نه این ترسو. چون این ترسو نداریم، علاقمون تثبیت و تحکیم نمیشه. ما ضرورت داره از خدا بترسیم تا این علاقمون به خدا تشدید بشه. ضرورت‌های دیگری رو هم ذکر کردیم. ما ضرورت داره از خدا بترسیم تا دیگه از چیز دیگه نترسیم، چون موجودی به نام پروردگار عالم میاد و دیگه اجازه نمیده چیز دیگه ما رو بترسونه. و این اتفاقی که اتفاق معجزه آسای خیلی مهمه در زندگی هر کسی رخ بده. میفرمان از من بترسی، دیگه نمیذارم از کس دیگه بترسی، نمیذارم کس دیگه تو رو بترسونه. پس ما میخوایم بترسیم از خدا، چون ترس از خدا تحکیم بخش محبت ما و رابطه ما با خداست. و باز این رو هم گفتیم که ترس از خدا بلا فاصله نوازش خدا رو به دنبال داره و آدم اونو میچشه و خیلی واقعا لذت بخشه. ترس از خدا هم علاقه رو تحکیم میکنه، هم محبت خدا رو موجب میشه که آدم بلا فاصله دریافت بکنه، اصلا نمیمونه به قیامت، مزدش رو آدم آنن دریافت میکنه. و ترس از خدا چی شد؟ ضرورته برای این که اگه از خدا بترسیم دیگه نمیذاره از چیز دیگه بترسیم. و آخرین نکته ای که جلسات قبل گفتیم این بود که ترس از خدا موجب میشه ما این استعداد ترسیدنمون صرف چیز دیگه نشه. و الا بعد از همون پرسید آقا تو از خدا نمیترسی، پس از چی میترسی؟ چون انسان قطعا ترس رو تو زندگیش داره و ترس ما رو صرف او میکنه، فدای او میکنه، قربانی او میکنه، سرمونو مقابلش ذبح میکنه و میبره. حیف آدم برای چیز دیگه قربون میشه. پس من برای این که ترسم صرف چیز دیگه نشه، باید منحصرش بکنم به ترس از خدا. ترس از خدا رو چجوری به دست بیاریم؟ خب بفرمایید که من میخوام ترس خودم رو از خدا زیاد کنم. یه راهش که نمیشه معمولا اینه که من محبتم رو به خدا ببرم بالا. خب این که این میشد که آه تموم بود که، خوب این سادگی محبت بیاد تو دل انسان. اگر این اتفاق بیفته خوف از خدا هم میاد دیگه، این هم مثل ایروسلوک و نمیدونم تأملات این چنینی نمیخواد. و معمولا خیلی سخت آدم میتونه عاشق خدا بشه. در روایت هم آمده علتش، میفرماد تا یک ذره حب دنیا در دل هست، یک ذره حب الله در دل نمیاد. خیالت راحت. در روایت دیگری میفرماید حب الله و حب الدنیا لا یجتمعان فی قلب ابدا. لذا این با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه است که ما بید عاشق خدا بشیم بعد همه چی درست میشه. بله خب همه چی درست میشه، ولی مشکل اینه که من چجوری عاشق خدا بشم. حالا ما میخوایم چیکار کنیم؟ فرمود لا یصلحه الا الخوف. مؤمن رو چیزی جز خوف درستش نمیکنه.
ما میخواییم تازه از خوف استفاده کنیم، حب رو درست کنیم. الحب افضل من الخوف، محبت ارزشش بالاتر، بهتر از ترسیدن. ولی کو محبت؟ بیار تو. الان من همین جوری یه جایی بگم که آقا میخوام از محبت صحبت کنم یا خوف، بیا کدومش رو انتخاب میکنیم؟ خب معمولا مردم اکثرا میگن از محبت، ولی کو محبت؟ حالا مثلا از محبت صحبت کردیم همه از دم عاشق میشن. این همه شما معمولا شنیدید و گفتید و بالاخره ساده که آدم عاشق نمیشه که. ما میخوایم از خوف تازه استفاده کنیم، عشقمون رو و محبتمون رو اولا پیدا کنیم، ثانیا بالنده کنیم و ببریم بالا. مثل کودکی که از چیزی میترسه برمیگرده تو آغوش مادر، با ترس و وحشت مادر به او امنیت میده، تازه یادآوری میشه برای او این رابطه عاطفی که مادر با او داره و او چه نیازی به مادر داشته و اتفاقهای خوبی که در اون رابطه عاطفی میفته بین کودک و مثلا مادرش یا پدرش. خب برای این که وارد بحثای عملی بشیم یه مقدار و بحث نظری نکنیم که بله ترس از خدا خوبه و هی بخوایم فقط موعظه و غفلت زدائی بکنیم، چرا دلهای ما نمی ترسه، آخه باید بترسیم و الی آخر، بیاد یه مقدار عملیاتی تر وارد این بشیم که ترسمون رو چجوری به دست بیاریم. دوستان من، از اینجا باید شروع کرد که دیروز از اینجا ما یه مقدار شروع کردیم. خیلی انسان باید واقع بین باشه و اول ببینه که دنیای او دنیای ناامنی است. این پایگاه اوله. رفقا من و شما که الان اینجا هستیم هیچ کدوممون امنیت نداریم، هیچ امنیتی نداریم. در درون ما آمادگی برای هر نوع بیماری هست. کسانی که در کنار ما فوت میکنن که با کرونا افزایش هم پیدا کردادم هی تعجب میکنه و اینم شاید از اتفاقات آخر الزمان برای خودسازی آدم ها. بله لعنت به این ویروس منحوس، ولی آدم تو هر شرایطی باید برای رشد خودش استفاده کنه. من این وقت نمیخوام تبلیغ کنم به به کرونا اومد موجب آدم شدن ما باشه. معلومه که بدون کرونا آدم بشیم خیلی بهتره، اون که معلومه که ارزشش بالاتره. ما دنبال کرونا و امثال کرونا نیستیم که بگیم ما که درست نمیشیم پس با کرونا درست بشیم. نه، ما باید بدون کرونا درست بشیم. ولی حالا که هست آدم چشم نپوشه از واقعیت ها دیگه. کم ندیدیم مرگ ها، نه فقط مرگ انسان به معنای این که از این دنیا برود، اجل ها طبق روایات، مرگ استعداد ها، مرگ فرصت ها، مرگ امکانات کم ندیدیم و اینها همه باید به ما نشون داده بشه که ما در جای ناامنی زندگی میکنیم. پایگاه اول اصلاح ترس، پایگاه اول جهت دادن به ترس، جهت درست دادن به ترس بده تا برسونه به خدا و تقویتش بکنه، اینه که آدم از ابتدا این ترین ترسها شروع کنه، اونها رو پیدا کنه، در خودش تشدید کنه، بعد ازش عبور کنه. ما چی کار میکنیم معمولا؟ ما سعی میکنیم این ترسهای واقعی خودمون رو فراموش کنیم. به همین دلیل فرمودن دنیا داره غروره. غرور یعنی فریب. ما تو فارسی غرور رو با تکبر معمولا معنا میکنیم. دنیا داره غروره. غرور یعنی فریب. آدم خودشو گول میزنه، فکر میکنه شب خوابید میتونه صبح بیدار شه. صبح بیدار میشه یه تصادفه، یک اتفاقی که خدا خواسته، میتونست نخواد. حالا در این زمینه رسول خدا چجوری نگاه میکنه؟ فوق العاده است. یکی از روایت هایی که آدم میشنوه یه دفعه جا میخوره این روایته. من شاید مثلا بگم هزاران روایت، شغلمه دیگه، دیدم خوندم الحمدلله چه شغل خوبی، ولی یعنی میخوام بگم هنر نیست. من اگر هزاران روایت خوندم، خب خیلی کارهای دیگری دارن، با همون کارها نورانی میشن، چه بسا بنده با این کار نورانی نشم به دلیل بیخاصیت بودن وجودم. ولی بالاخره آدمی که هزاران روایت میبینه میشه ازش پرسید کدوم روایت ها کله پا میکنه یه دفعه آدم رو. در مجموع شاید 100 روایت بین 100,000 روایت، روایت های خاصی هن. یه دفعه آدم رو تکون میدن. ببخشید این همه تبلیغات دارم میکنم برای این روایتی که از رسول خدا میخوام براتون نقل کنم، واقعا خاصه این روایت. رسول خدا میفرماد من هر لحظه که پلک میزنم، تو اون فاصله ای که پلک میاد پایین میره بالا، میگم آیا خدا دوباره اجازه دیدن دنیا رو به من خواهد داد یا نه. ببینید چقدر توجه در دم دارن و چقدر به قدرت خدا و ناپایداری دنیا توجه دارن. این یعنی کسی که یک لحظه هم فریب دنیا رو نمیخوره. ما اصلا پلک زدنمون رو نمیبینیم، متوجه نمیشیم پلک زدیم. او در لحظه پلکش حضور داره. ما نمیتونیم مثل رسول خدا بشیم، من 24 ساعت یه بار این اتفاق بیفته. امام سجاد پیشنهادش اینه، میفرماد هر غروب یاد مرگت بیفت، ببین این روز رفت و دیگه بر نمیگرده و یک روز از عمرت کاسته شد. ما که به دنیا که علاقه داریم، که ما که به وجود علاقه داریم، حالا آدم خوبا برای اینکه فرصت بیشتری برای استفاده از این مزرعه پیدا کنن، آدم بدا برای هر دلیل دیگه‌ای. درسته؟ ترس از مرگ رو که خدا قرار داده برای ما، بریم داخلش، از اون ورش در بیاییم بیرون. فراموش نکنیم قصه رو. یه بار دیگه این مثال رو میزنم. گفت تو اون مجله آثار سیگار وحشتناک نوشته بود، خیلی ترسیدم. گفت پس سیگار رو میذاری که؟ گفت یه اون مجله رو نمیخونم. این راه حلیه که ما انتخاب میکنیم برای فرار از ترسهای دنیا. نه، چرا میخوای فراموش کنی این واقعیت رو؟ نیست، خبری نیست، هیچی امنیت نداره تو این دنیا. چند تا روایت روزهای قبل برای شما قرائت کردم، میتونم بازم روایتهای تو دل خالی کن برای شما قرائت بکنم. شاید حدود 15 تا روایت دیگه برای شما آوردم. بذارید اگر رسیدیم اصل بحث رو بگم، این روایات نورانی رو برای شما قرائت خواهم کرد. واقعش اینه که اول ما باید وارد ترس از این ناامنی که داریم بشیم. خدا دو تا کار میکنه برای تربیت ما. تربیتمون به چی؟ تربیت ما به این که بترسیم از دنیا. خب بعد ترسیدیم از دنیا، فایدهش چیه؟ آها، با علمت به خدا پناه میبری به خدا. این پناه بردن به خدا و آرامش پیدا کردنت با خدا اسمش میشه ایمان. میگه به بغل خدا، دنیا تو رو میترسونه، بترس بیا. تو دو روز زندگی میخوای بکنی؟ نمیتونی تو همشو با ترس زندگی کنی. واقعا خیلی بیمزه. من خودمو میگم خیلی بیمزه. طرحی که خدا چیده رو ببین چجوری خراب میکنیم. میفرماد دنیا ناامنه، بیا تو بغل خودم، بیا امنیت تو از ایمان به من پیدا کن. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، سکینه رو از من پیدا کن، آرامش رو از من پیدا کن. ما میگیم نه خدا، من سعی میکنم فراموش کنم ناامنی دنیا رو. واقعا خیلی بیمزه. میگه خب چرا فراموش کنی؟ بعدت میاد میگه من بهت امنیت بدم. من امنیت بدم؟ خب امنیت میدم واقعا. من زورم به همه اون ناامنی ها میرسه، تو مطمئن میشی در آغوش من. میگم نه من میخوام سعی کنم فراموش کنم. خب فراموش کنی ناامنی ابه میره. و حالا یه نکته ای عرض کنم، انشالله دستگاه سنجش این مطلب در اثر رشد تکنولوژی پدید میاد، من مطمئنم، چون تا همین الان یه دستگاه هایی تولید شده برای سنجش میزان استرس آدم ها. سنسور میذارن رو سرشون یا نبضشون یا یه اتفاقهایی رو الان دارن رقم میزنن که ناآرامی های روح آدم رو تا حد زیادی نشون میده. روانشناسی فیزیولوژی خیلی تو این زمینه ها پیشرفت کرده دیگه، کم کم با فاصله و اینا هم میتونن. بعضیا که مهارت هایی دارن که همجوری با نگاه کردن به چهره و اطراف چشم میتونن این چیزا رو بفهمن. یه دستگاه هایی تولید خواهد شد، این دستگاه ها به آدم نشون خواهد داد در آینده که شما که خیلی فراموش کردی ناامنی دنیا رو و الان صدای قهقهت بلنده و اینا و اینا و تونستی با غرور و غفلت از ناامنی های دنیا خودتو خوشحال و آروم نشون بدی، این دستگاه نشون میده که در درونت پر از اضطرابه. خیلی از اینایی که فکر میکنن خوشن، الکی خوشن. علا به ذکر الله تطمئن القلوب دروغ نیست. خدا دروغ نمیگه هیچ وقت، نعوذ بالله که اینجوری من صحبت میکنم. البته هر موقع قرآن میخونن به ما میگن صدق الله العلی العظیم. پس اونایی که به ذکر خدا نیستن نارومن. آقا ظاهرش نشون نمیده، بذار اون دستگاه تولید بشه کاملا نشون میده. خدا تو قرآن همون صفحه دوم قرآن، یعنی بعد از اون دو تا صفحه کوچک حمد و آغاز معمولا سوره بقره که کوچیک چاپ میکنن، بعد اون دو تا صفحه، صفحه دوم از احساس ناامنی کافران و منافقان صحبت میکنه در دنیا. خیلی از کودکی من همیشه توجهم جلب میشده که چه تصویری خدا میکشه اونجا. هر اتفاقی میفته این ناامن میشه. خدا من چرا اینجوری زندگی میکنی؟ بیا من بهت امنیت بدم، بیا من بهت آرامش بدم. یک مستندساز آمریکایی سالها قبل، شاید 20 سال پیش، یک مستندی رو ساخته بود از زندگی در آمریکا. میگفت این ما تو آمریکا خو کردیم به زندگی توأم با استرس، به زندگی توأم با ترس. بعد عوامل ترس رو ذکر کرده بود. بعد میگفت بالاخره حالا به تعبیر من ما خولیم که داریم اینجا زندگی میکنیم، که چی اینجا؟ بعد این تازه زندگی ایدئال برای دیگران. ببین قدرت تبلیغات ابلیس چقدره. لا ازینن لهم ما فی الارض، من زیبا جلوه میدم برای آدم ها هر چی که رو زمین هست. کشوری مثل کشور آمریکا رو که مستندسازش میگه اینجا ما با ناامنی همیشه داریم زندگی میکنیم و ترس و علکی خوشیم، اون کشور رو خیلی ها الگو قرار میدن. چقدر جالب، ما آدم ها اینجوریم. میگه چرا ناامن زندگی میکنی؟ با امنیت زندگی کنی چه اتفاقی میفته؟ مثلا در زندگی زیر سایه آقا امام زمان علیه السلام، شما ترس از فقر دیگه نداری، کارم نکنی پول بهت میرسه، و اصلا اونجا به خاطر ترس کسی درس نمیخونه، به خاطر ترس کسی نمیره سر کار. ریسک توی اقتصاد و تجارت و اینا داری ولی هیچ ترسی هم نداری، چون خود رسول خدا فرمود النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر نسبت به جان انسان ها، نسبت به خود انسان ها بیشتر حق داره در مورد انسان ها. معناش اینه که هر کی ضرر کرد تو تجارت من جبران میکنم ضررشو. این اون حکومت امام زمانی که تا حالا کسی تجربه نکرده. این حکومت کشتن اولیاء خدا رو چون مردم رو با ترس اداره میکنن. نظام سرمایه داری بناش اینه که آدم ها رو با ترس اداره کنه. جامعه ما، دولت اسلامی، اون دولتیه که مردم دیگه ترس ندارن از خیلی چیزا. ما مراحل اولیه امنیت رو جلو رفتیم، که اونم امنیتی که فیزیکیه و مقابل تروریستا و اینا و اینا، که یه فداکارانی آمدن این امنیت رو برای ما پدید آوردن. اگر این امنیت جنبه اقتصادی هم پیدا بکنه، هیچ تاجر و کاسبی از شکست و ورشکستگی نترسه، هیچ کارگری از فقر نترسه، هیچ محصلی از دست دادن امتیازات اجتماعی نترسه. میدونید چه اتفاقی میفته بعدش؟ فقط به آرامشش فکر نکنید، به اون خلاقیت، به اون شکوفایی، به اون مهربانی که بین انسانها ایجاد میشه، به اوناش فکر کنید. چرا در زمان آقا امام زمان ارواحنا له الفدا علم میرسه به 25 مرحله، در حالی که تمام پیشرفت علم تا قبل از ظهور به 2 مرحله رسیده؟ اصلا قابل تصور نیست. ما اون موقع به موبایل چی میگیم مثلا؟ مثلا الان شما به تلفن‌های سیمدار زمینی چجوری نگاه می‌کنی؟ ما قدیما بچه بودیم تو محلمون یه نفر تلفن داشت، تو محلمون قصه ها میشه براش سریال ها ساخت، مردم با نامه و پست فقط با هم ارتباط داشتن. من الان مثلا اون زمان اگه میگفتی موبایل همه مثلا بهت میخندیدن، به عنوان یه فیلم تخیلی هم کسی این فیلمو نساخت. خب الان تازه الان چقدر پیشرفت کردیم نسبت به اون زمان. حالا شما حساب کن پیشرفت ما در زمان امام زمان ارباب الله الفدا چی میشه. این پیشرفت رو کی انجام میده؟ از آسمون فرشته ها میارن؟ نه، خود انسان ها. خود انسان ها چی میشه که به این پیشرفت میرسن؟ بابا الان که هرچی درس میخونن فوقش دکترا و فوق دکترا و اینا میگیرن و مهندس میشن و اینه وضعیت. اونجا امنیت به دست میاد، جهان امن، امنیت از هر حیث. ولایت کارش امنیت بخشیدنه، کار کرده ولایت در صدر امنیته. حالا باید انشالله شبهای بعد در مورد ولایت و امنیت، ولایت و ترس با هم صحبت کنیم انشالله. ولی اگر انسان با ایمان امنیت پیدا بکنه که علمدار ایجاد این امنیت ولی خداست، علامت امنیت بخشی خداست. الان تو حرم امام رضا میره احساس امنیت میکنی، حرم امام حسین میره احساس امنیت. بابا اینا علکی نیست، تلقین نیست، به خدا قسم کی به شما تلقین کرده؟ والله هیچ کسی. هی بهت گفتن برو تو حرم امام رضا احساس امنیت کن، میری زیارت امین الله میخونی، اصلا اسمش اصلا نشون میده السلام علیک یا امین الله فی ارضه. ببین تو امین خدایی، طبیعتا امنیت بخش به دیگران هم هستی، طبیعتا انسان کنار تو احساس امنیت میکنه. بلا میخواست خدا سر یه بدبختی بیاره، در جا میخواست نابودش بکنه، آیه نازل شد پیغمبر تا نزدیک توئه که من نمیزنمش که، بعد فاصله بگیر بره اونورتر، رفت اونورتر صاعقه اومد نابودش کرد. من تو پیش تو امنیت اینجا. شما هم بگو گاهی، بگو میرم مجلس روزه احساس امنیت بکنم یه مقدار، حرم امن الهیه. وقتی دفعی دلهای پاک و نورانی میبینن حرم میخواد مورد حمله قرار بگیره، جانشونو میرن برای حرم میدن، چون اونها امنیت ارض و سما رو دارن تأمین میکنن. این دل نورانی که بیدار میشه میره مدافع حرم میشه، این فراتر از اینه که بخواد امنیت یه سرزمین رو حفظ کنه. اصلا کسی که کشته میشه در راه امنیت یعنی شهید. این همه فضائل شهادت به خاطر مسئله امنیته. بعد خدا در جنگ ها چیکار میکنه؟ احساس امنیت یعنی سکینه نازل میکنه در قلب ها. بعد این جنگاوران دلاور یک احساس امنیتی میکنن تو جنگ، نمیترسن. دشمنانشون میترسن. خدا تو قرآن از ترس دشمنان چجوری حرف میزنه، حکایت میکنه؟ کسی الان حضور ذهن داره بگه؟ خیلی جالبه، میخوام اصلا شما بگید. آقا اولیاء خدا نمیترسن، دشمنان میترسن. این ترس دشمنان رو خدا چجوری تو قرآن تحلیل میکنه؟ نمیفرماد میترسن. این که ما باید رعب در دل اونها بندازیم، ولی اونها چرا میترسن اگه ما رعب تو دلشون میندازیم؟ بذارید اینجوری بگم، میفرماد بابا 10 نفر شما 200 نفر اونا رو حریفید، نه 10 نفر شما 100 نفر اونا رو حریفید، برید بجنگید نترسید، شما اونا میترسن از شما. میفرماد چون اونا بیشعورن. خیلی جالبه چی؟ تعبیر قرآن لا یفقهون داره، لا یعلمون، لا یعلمون داره. اینا نفهمن میترسن، ولی شما آدم های فهمیده اید نمیترسید. چی رو نمیفهمن؟ نمیفهمن کار دست خداست. مرگی که با جنگ پدید نمیاد که مرگو من درست میکنم. یدره کمل موت ولو کنتم فی بروج مشیده، مرگو من درست میکنم، جراحتو من درست میکنم. خب پس این چیه ترک شاه و اینا؟ اینا علکیه، اینا رو ول کن. روزی چند تا معجزه ما تو جبهه میدیدیم از همین اتفاقها می اومد. آقا این خمپاره اگه منفجر شد ما 5 نفر رفته بودیم، همین یه دونه منفجر نشد بقیه اونور میخوره منفجر میشه. حالا اونی که منفجر شد چی؟ خب اون قطعا باید میرفته، خونش هم بود فوت میکرد. ایمان اینا رو درست میکنه ها، یعنی اون علم، در واقع علم صحیحی که ثمرش میشه ایمان. ما باید چکار کنیم؟ از دنیا بترسیم، به خدا پناه ببریم. فعلا مرحله اول عملیاتی که باید انجام بدیم ترسمون رو از دنیا بیشتر کنیم. آخه چرا این کار نمی کنیم؟ میفهمید هر روز برو قبرستان 40 روز یاد مرگ بکنی، هر روز چشمه‌های حکمت بر قلبت جاری میشه و آثار زیادی داره. چرا؟ برو نابودی رو ببین. آقا این خوبه، به جای اینکه ما رو بفرستی باغ و بوستان و گل و بلبل میفرستی قبرستان. بابا این دنیا داره غروره، داره فریبه، میخوام فریب نخوری. ببین اینا رو ببین، نه اینی بیشتر برو از مرگ بترس، برو از ترس از مرگ عبور کن و از اون ورش به بیرون. اون ورش کجاست؟ خدایا حنجره من دست توه، نفس من دست توه. حداقل هر شب میخوابی اون کاری که رسول خدا برای پلک زدن انجام میده برای هر شب انجام بده. من فردا صبح بیدار میشم، خدا میفرماید من همون جوری که در هنگام مرگ جان تو رو میگیرم موقع خوابم همین کارو میکنم. آی بهجت مکرر میفرمودن مرگ مثل خوابه. شما نمیخوای بمیری، خب نخواب. ببین از یه جایی به بعد تسلیم میشی، میگی نه دیگه بذار بلم کن، میخوام بخوابم. هر چی شد همه رو میذاری کنار، هر چی شد. مرگم همینجوری آدمو تسلیم میکنه. یه حسی میاد میگه بخواب، میخوابی همه رو ول میکنی و دیگه بیدار نمیشی. ترس از خدا قدم اولش در واقع ترس از دنیاست، ترس از واقعیت هاییست که هست. ما هیچ کسی نمیخواییم بترسونیم. لولو خورخوره که نیست تو دنیا، نه همین چیزایی که هست. چیه تو دنیا بگو شما؟ میخواییم من از کلمات امیرالمومنین و امام صادق علیه السلام یک کمی برای شما بگم؟ الکی نگیم نه نترس چیزی نمیشه. چرا چیزی نمیشه؟ اون وقتایی که چیزی شده چرا چیزی شده؟ میفرماید که ان الدنیا دار و فناء و عناء، امیر المؤمنین علی علیه السلام، دنیا دار فناء و درد، و غیر و عبر، دنیا برنامش اینه که اوضاع خوب و تغییر میده و عبرت ها تولید میکنه. بعد دیگه میفرماید که لا تخت و سهامو، تیرهای دنیا خطا نمی کنه، ولا تؤسی جراحو، زخماش هم درمان پیدا نمی کنه. ببین من اینا رو اگه خودم گفته بودم قطعا منو متهم می کردی اینکه تو داری خیلی منفی بافی می کنی. تعابیر امیر المؤمنین علی علیه السلام. یرم الحی بالموت، زنده رو می میرونه، و صحیح بالسقم، آدم سالم رو بیمار میکنه، و ناجی بالعتب، آکلون لا یشبع و شاربون لا ینقع، خورندهیه که دارایی ها تو میخوره سیرم نمیشه. بله و دیگه نمونه هاش رو ذکر میکنه، و من الانا ان المرء یجمع مالا ما لا یأکل و ینبی ما لا یسکن. یا مثلا می فرماید من ظفر به دنیا نسبه، هر کسی ظفر پیدا کرد بر دنیا، چیزی از دنیا به دست آورد، افتاد تو رنج. یه نمونه دیگر شو با تعبیر دیگری دیروز قرائت کرده بودم برای شما، و من فاتت او و من فاتت هو تعب. خب پس دنیا رو از دست بدیم خوبه، راحت تریم، برای دنیا رو هم از دست بدی رنج میکشی. آقا پس کجا بریم امنیت پیدا کنیم؟ نیست آقا، من به شما عرض کردم دیگه، امنیت نداره دنیا. یا در سخن دیگری، باز اینها همه کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام هست، میفرماید ان الدنیا عیشها قصیر، دنیا عیشش کمه، خیرها یسیر، خیرش کمه، درسته؟ اقبالها خدیعه، اقبال میکنه داره گولت میزنه، ادبارها فجیعه، پشت میکنه فاجعه بار میاره، لذاتها فانیه، تبعاتها باقیه، لذاتش زود از بین میره، تبعات این لذتها، رنجهایی که میمونه اونا میمونه، لذتش زود از بین میره، تبعاتش هیچ وقت بین نمیره. حالا حرام حلالش رو کاری نداره حضرت ها، همینجوری میفرماید که اصلا هم کلن همینجوریه. یا میفرماید ما من دارن فیها فرحتون، میخواید نخونم این روایت رو؟ ببینید من ناام نکنم زندگی شما رو. بگو خدای آرامشم دست توه. قدم اول برای شد بترسیدی، پس اینا رو میخونیم که آخه معلمه داشت بچه رو، دانش آموزه رو میزد، هی میگفت درد میکنه، میگو خود دارم میزنم درد بکنه دیگه. ما من دارن فیها فرحتون الا یتبعها ترحتون، در هیچ خانه ای نیست که خوشحالی بیاد مگر اینکه به دنبالش غمی میاد. ناراحت کننده نیست؟ هست. واقع بین باشیم. آه خوشحال شدیم میترسیم، خب بله دیگه، درستش همینه دیگه، آدم عاقلی هستی. آه تا یه شادی برسه آدم میترسه، پس خب بله دیگه، چه میخوای فراموش کنی؟ مع کل فرحتن ترحتون، با هر خوشحالی غمی هست. بله الی آخر دیگه. حالا از این روایات زیاد داریم، ایها الناس هذهی دار و ترحن لا دار و فرحن و دار و توا ان لا دار استوا ان. دار این دنیا دنیای پیچیده است، دنیای سرراس و آسونی نیست. فمن عرفها لم یفرح لرجاء و لم یحزن لشقاء، کسی دنیا رو بشناسه هیچ وقت با هیچ امید الکی خوشحال نمیشه، نمیشه خوشحالش بکنی. حالا یه کمی یه این روایت تمرینیه، خود این یه تکنیکه برای اینکه آدم دچار خیال بافی نباشه. الهی دورتون بگردم، شما که شخصیت های برجسته و نورانی هستید، آدم های فهیمی هستید، ولی آدم های ساده لوحی مثل من از جلسه که برن بیرون میگن حالا تا اینجاش البته راست گفت، همین جوری بود زندگیمون که پر درگیری بود، ولی انشالله دیگه بقیهش پیش نمیاد. چرا پیش نیاد؟ تا حالا زندگیتون چجوری بوده؟ آیا پر از رنجها و غصه ها نبوده؟ چرا بقیهش نباشه؟ اینجا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد اعتبر به ما مدا من الدنیا لما بقی منها. تا حالا چجوری گذشته؟ هیچ وقت شده بدون رنج باشه؟ بقیهش هم همین جوریه. آقا نگو، مثلا ما بهش نگاه نکنیم، با یه امیدی زندگی کنیم. این اون زندگیه پر از غفلته. تازه الهی دورتون بگردم، الهی فداتون بشم، دیگه من وقتی که کم میارم نمیتونم حرف درست بزنم، یا وقت کم میارم التماس میکنم دیگه، ببین عزیز من فدات بشم، دورت بگردم، چی بگم؟ ما اون وقتی که آرومیم ناآرومیم، اونو میخواییم چه خاکی به سرمون بریزیم. اون وقتی که فکر میکنیم در آرامشیم، در اوج ناآرامی هستیم، چون ما اصلا آرامش تجربه نکردیم. آرامش فقط تو بغل خداست. وقتی که از ترس بری تو بغل خدا، بحث رو تا اینجا قطع کنم، از ترس نری تو بغل خدا چی میشه؟ بگو. یکی از بدبختی‌هاش اینه که ممکنه غرور پیدا کنی. خدایا ما شما را پسندیدیم، به شما علاقه پیدا کردیم. شما چقدر خوبید که ما به شما علاقه پیدا کردیم. این یک امتیاز برای شماست، ما به شما علاقه پیدا کردیم. دیدی اینایی که اینجوری میرن، حالا من کاری کلمات رو کشیدم که دیگه خیلی تمسخر بشه اینجور رفتنها. اینجور رفتنها به صورت عجبه، خدا اینا رو میندازه بیرون، یه برو برو برو، تو به ما هیچ وقت نمیچسبی، اصلا جور نمیشیم با هم. اونی که منت میذاره برای اسلامش در سوره حجرات، منت، چون مؤمنین اگه درست نرن منت میذارن، همون عجب پیدا کردنه. اون نترسیده. یه قسمت دیگه از بحث موند. خدا دو تا کار میکنه برای این که ما با ترس بریم به سمتش. هنوز ما به خوف از خدا نرسیدیم. ما دو تا پایگاه ترس هست. یه پایگاه ترس دنیاست، پایگاه دوم ترس مرگ و برزخ و حساب و کتاب، پایگاه سوم ترس عقاب جهنم. سه تا پایگاه ترس برای انواع سطوح مردم درست کرده. میفرماید از اینا بترسید به چه من. بعد اون وقت نوبت خوف از خدا میرسه. اون چیزی که من عرض کردم چند وقت پیش برای رزمنده ها در اوج فوق‌العاده واقعا معنویت بودن، خدمتشون عرض میکردم که میگفتن آقا نقص ما بگو. میگفتم خب شما هنوز به مقام خوف از خدا نرسیدید. از آن میگن رنگ چهرتون بپره. میگفتن آره ما اکثرا اینجوری هستیم، خوف از خدا حالا مونده. ما فعلا سه تا خوف رو باید پیدا کنیم، از این سه تا خوف بریم بچسبیم به بغل خدا. اولیاء خدا که از این خوف اولیه که زیاد حرفی نمیزنن، گاهی تو مناجاتاشون هست، ولی از اون دوتا خوف بعدی بیشتر صحبت میکنن و میرن در آغوش خدا قرار میگیرن. خب بحث ترسیدن و پناه بردن در آغوش بزرگتر همیشه مثالش مثال کودکی است که میترسه و در آغوش بزرگتر قرار میگیره، درسته، و در آغوش بزرگتر احساس امنیت میکنه. یکی از کودکانی که هر موقع میترسید در آغوش بزرگترش قرار میگرفت، کوچکترین فرزند امام حسن مجتبی علیه السلامه که عمو آغوش امنیست برای او که او رو در امان قرار میده. بعد از برادر آغوش امن حسین برای عبدالله ابن حسن همیشه باز بود. میدید جنگ، به ناامنی جنگ نگاه نکرد، گفت من نمیخوام که برم تو جنگ، من میخوام برم بغل عموم. متن روزه رو برات بخونم. نامرد وقتی با شمشیر اومد به سمت عبدالله، عبدالله از امنیت خودش در آغوش عمو سخن گفت، گفت والله لا فارق و عمی، فکر کرد میخواد اینو از عمو جدا کنه، مثل زینب که انگام وداع جدا میکرد. گفت من جدا نمیشم از عمو. لا اله الا الله، چه صحنه ای پیش آمد. بنابر اصل هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند، حسین در گودی قتلگاه مقرب ترین لحظه رو پیش خدا داشت. او در مقرب ترین لحظه بالاترین بلا رو باید علل قاعده تجربه کنه. بالاترین بلا همین بود، عزیز برادرش امام حسن رو سینه‌اش جان داد، هرچی فریاد میزد عمو از درد شمشیر که بر کتفم خورده. الا لعنت الله علی القوم.